أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مباحث کوتاهی رو راجع به ورود به بحث حقوق جلسه گذشته داشتیم و خود تعریف حقوق رو گفتیم خدمت دوستان. گفتیم دو تا تعریف عمده داره که اینا همش با هم اشتباه میشه در فارسی. حقوق یه تعریفش جمع حق، یعنی حقها. تعریف دوم مجموعه قوانین و مقرراتی است که برای تنظیم روابط انسانها وضع میشه. این دوتا نباید با هم مخلوط بشه، اگرچه این دومی برای حفظ و تعیین و حمایت از اون اولی در واقع که مهمترین کاراش اینه، قانون رو وضع میکنن. سلام علیکم. برای حمایت و تعیین و حفظ حق ها. اگر میگن اعلامیه جهانی حقوق بشر، بیشتر راجع به چیه؟ کدومی که معانیه؟ کلمه حقوق اینجا کدوم مراده؟ معنا مراده؟ بله، درست. اگه میگن که حقوق ایران، میگن نظام حقوقی ایران، یعنی چی؟ کدوم معناست؟ معنای دومی. اگه میگن حقوق زن در حقوق ایران مثلا مراعات شده یا نشده، اولی به معنای حق حقوق زن، دومی به معنای مجموع قوانینه. خب، اشتراکات لفظی همیشه باعث اشتباه و مغالطه و از وقتا شبهه‌سازی میشه. اشتراک لفظی باید مواظب ازش باش. خب، دوستانی که نبودن یک در دو سه دقیقه این نکته رو من عرض میکنم، یا چه این نیاز به توضیح زیادی داره، ولی صوت جلسه گذشته رو گوش بدن و بعد سوالی اگه بود در خدمتتون راجع به این هست. گفتیم مکتب حقوقی یعنی اون اندیشه که این سه چهار تا سوال رو جواب بده. بهش میگیم اندیشه، مکتب حقوقی درست میشه. تو دنیا عمده سه تا مکتبه. تو دنیا الان این سه تا مکتب وجود داره: مکتب حقوق طبیعی، مکتب حقوق پوزیتیویست و اسلام. گفتیم خواستگاه حق یعنی چی؟ یعنی این حق از کجا تولید میشه؟ این حق ها از کجا میاد؟ ریشش کجاست؟ مکتب حقوق طبیعی میگه طبیعت و فطرت. پوزیتیویسم میگه رأی مردم، از مردم میاد، از رضایت مردم میاد. ما میگیم از اراده حکیمانه الهی. هدف حقوق میگن چیه؟ سوال اینه که برای چی مینویسیم این مجموعه قوانین رو؟ خب مکتب حقوق طبیعی گفت عدالت. پوزیتیویسم میگه پوزیتیویست ها تجربه گراهن، فقط تجربه رو قبول دارن، هیچ چیز دیگه معرفتی رو قبول ندارن. اونا میگن نظم و امنیت، چون عدالت یه مفهوم انتزاییه، ولی ما میگیم هم نظم هم امنیت هم عدالت، بلکه یه چیز بالاتر از اون، چی؟ سعادت اخروی. میخوایم حقوق ما رو تو این دنیا به امنیت برسونه، به نظم هم برسونه، ولی ربط داره به آخرت. یه دونه مثال من بزنم، دیروز نگفتم مثالشو. سوال اینه چه ارتباطی بین حقوق، در واقع هدف حقوق که میگیم سعادت اخروی هم هست، یعنی این میشه هدف متوسط. سلام علیکم. این میشه هدف در واقع غایی. هدف متوسط، چطور هدف غایی رو ببینیم در قالب یه مثال؟ اگر سارق شرایط سرقت داشته باشه، حدش چیه؟ قطع دست. از سارق و از سارق فقط او ایدیه همه. حالا سارق اومد سرقتشو کرد، همه شرایطش هم داشت، قبل از دستگیری توبه کرد، چی میشه؟ حد ساقط میشه، حد جاری نمیشه. مجازات که مال همین دنیا هست، مجازات تو همین دنیا بحث حقوقیه، ولی ربط داره به آخرت. اگر توبه کنه، توبه یک مسئله فردی است، رابطه انسان و خداست، نه انسان و انسان. در حالی که گفتیم حقوق رابطه انسان و انسان و تنظیم، ولی حقوق اسلامی گفتم تفاوت میکنه. و لذا چون سعادت اخروی اینجا مطرح هست، اگر توبه بکند قانونگذار مجازات رو حذف میکنه یا تبدیلش میکنه به یک مجازات دیگری، میتونه تعزیرش بکنه حاکم اسلامی، ولی حد جاری نمیشه. و امثال ذالک، اینجور مثال ها داریم که خیلی واضح داره رابطه انسان و خدا رو ما درش میبینیم. بله بفرم. نه سرقت همه حدود نیست، مثلا توی محاربه این نیست. محارب قبل از دستگیری توبه کند ثابت نمی شود. غزف، اگر غزف میدونید چیه دیگه، اگر اونم همینه، اونم ثابت نمیشه، ولی بعضی حدود، بیشتر حدود ثابت میشه. بله، چون انسان و اصل اساسش انسان و انسانه، ولی بی ارتباط با جهان آخرت نیست. سامنکن بی ارتباط قطع نشده و گفتیم طوری برنامه‌ریزی کرده که ما در پایان به سعادت اخروی برسیم. این حالا یه مثال بود. در مجموع هم شما نگاه بکنید، قوانین رو طوری برنامه‌ریزی کرده، شراب نخور، این کار نکن، اون کار نکن، این کارا لازمه انجام بدی، اگه انجام ندی میتونه حاکم اسلامی مجازاتت بکنه. به خاطر چی؟ در مجموع شما هم تو این دنیا در واقع سعادتمند باشی و هم در آخرت. یه مثال دیگه بزنم ببینید، چرا خداوند سنگسار رو گذاشت؟ چرا سنگسار رو گذاشت؟ چون خانواده هسته مرکزی جامعه است. ببینید، اگر ما بخوایم جامعه رو به دایره های کوچک تقسیم بکنیم، کوچکترین یعنی در واقع مرکزی ترین قانون، مرکزی ترین بنیاد میشه خانواده. از خانواده های مختلف تشکیل میشه یک جامعه. این خانواده خداوند اینقدر براش مهمه، بر شدیدترین مجازات ها برای خیانت به خانواده گذاشته و بیشترین تشویق ها رو هم باز برای خانواده گذاشته. میگه 50% ایمانتو بهت میدم تشکیل بدی، داری میری خونه یه چیز بخری ببری مثل جهاده، این همه ثواب، حالا یه دوتا شکلات خریده برده خونه چیکار کرده؟ اون ظرف میشوره تو خونه، اینم جهاده، چیکار کرده؟ چقدر ثواب میبره بالا، ثواب ها بالا، تشویق ها زیاد. از اون ور تنبیه ها هم شدید، زنام سنگسار ندارد. چی سنگسار دارد؟ بگید. زنای محسنه. زنا سنگسار نداره، زنایی که خیانت به خانواده باشه، یعنی همسر داشته باشه و خانواده تشکیل داده باشه، خانواده داشته باشه و بعد بخواد چه کنه، در واقع خیانت به خانواده است مسئله. پس عرض شود که خداوند تنظیم کرده امور رو طوری که هم این دنیا درست بشه، چون هسته مرکزی جامعه از بین بره، خانواده خراب بشه، جامعه خراب بشه. خانواده نداشته باشیم جمعیت کم میشه، خانواده نداشته باشیم تولید کم میشه، خانواده نداشته باشیم اقتصاد پیشرفت نمیکنه، خانواده نداشته باشیم مجبوری از کشورهای دیگه جمعیت بپذیری، کما اینکه آلمان داره این کارو میکنه. بعد ملیتت از بین میره، بعد هویتت از بین میره، بعد فرهنگت از بین میره، بعد خیلی چیزهای دیگه، ضررهای دیگه داره. الان ایران هم داره تابعیت چیکار میکنه، حالا بحث تابعیت رسیدیم، بعدن یه بحث راجع به قانون اخیرش صحبت میکنه. خب قرار شده امروز بیشتر بریم سراغ عرصابت که چون دوستان اکثرا جدید هستن، یه نکته دیگه هم بگم از بحثای دیروز. گفتیم قانونگذار باید چهار تا، اینو چون خیلی لازم داریم، چهار تا صلاحیت باید داشته باشه. گفتیم صلاحیت علمی یعنی چی؟ گفتیم باید اطلاعات داشته باشه تا بتونه قانون بذاره. منطقی داریم میگیم، نه از اسلام. صلاحیت علمی هر به هر کس هر چی رو بگیم قانونشو بذار باید اطلاعات راجبمون داشته باشه. دو، صلاحیت بگید اخلاقی، یعنی اگه اطلاعات هم داشته باشه ولی هوا و هوس داشته باشه و مشکلات اخلاقی، بعد به نفع خودش قانون میذاره نه به نفع بشر. پس اینم مشکله، اگر واقعا صلاحیت اخلاقی نداشته باشه قانونگذار، اون قانونگذار به درد نمیخوره. سه، صلاحیت مسئولیت از آفات، یعنی گفتیم از نظر اخلاقی هم مشکل نداره، اطلاعات هم داره، ولی فراموشی، خطا، سهو، نسیان، اینجور چیزا دیگه باعث میشه که غفلت، اینجور چیزا باعث میشه که قانون درست ننویسه. باید کسی قانون گذار باشه که این مشکلات رو هم نداشته باشه، مسئولیت از آفتها، آفتی نداشته باشه. چهارم گفتیم برتری، قانونگذاری به درد میخوره که برای کسی قانون بذاره که اون قانونگذاری بالات علو داشته باشه، برتر باشه. برتر نباشه، مساوی باشه، اون گوش نمیده، پذیرش ایجاد نمیشه. پس نتیجه نهایی این چهار تا صلاحیت این است که انسان نمیتواند قانونگذار خوبی باشد برای انسان. درست شد؟ انسان نمیتواند قانونگذار خوبی برای انسان باشد، چون اطلاعاتش کافی نیست، چون عرصات خدمتتون که نسبت به خود انسان اطلاعات نداره، نسبت به روحش نداره، نسبت به این جهان نداره، نسبت به رابطه انسان ها با هم دیگه، نسبت به جهان آخرت، رابطه انسان با جهان آخرت، هیچ کدوم اطلاعات کامل نداره، مخصوصا تو بخش دوم. خب صلاحیت اخلاقی هم که نداره، هوا و هوس و غرایز و فلان اینا داره، برای قانون‌گذاری مشکل ایجاد میشه، که اون که داریم میبینیم تو توی دنیا، و اون یکی هم مشکلات بعدی هم داره. برتری هم که نداره انسان بر انسان، فقط خدا میتواند قانون‌گذار خوبی باشه برای انسان، چون هم برتری داره هم اون اشکالات رو نداره. و یکی دیگه این که گفتیم چون خداوند مالک جهان و هستی و انسان است و خالق است و مالک است و اینها، اون حق دارد، هم بهترین میتونه باشه عقلا و منطقا، هم حق دارد چون مالکه، چون مالکه و حق داره قانون بذاره و هر قانونی هم میتونه بذاره، یعنی او حق، کسی دیگه مالک انسان نیست که بخواد برای انسان قانون بذاره، فقط کسی، تنها کسی که میتونه برای انسان قانون بذاره خداوند. خب اما رابطه حقوق و دین چگونه هست؟ ببخشید. سلام علیکم، حال شما بفرمایید. آی دکتر من سر کلاس هستم. بله بله ببخشید، من زور انشاءالله خدمت میرسم انشاءالله. بله بله یا علی، خدا حافظ. رابطه حقوق و دین. یعنی حقوق توی کشور، چه در یک کشور چه در جهان، رابطهش با دین چگونه است؟ آیا حقوق، یعنی مجموعه قوانین و مقررات به این معنا، از دین گرفته میشه؟ سوال اینه. سوال اول این که آیا باید از دین گرفته بشه یا نه؟ بایستگی. سوال دوم اینه که آیا الان حقوق از دین وقوعی، یعنی گرفته شده یا نه؟ سوال اول، آیا حقوق باید از دین گرفته بشه یا نه؟ همین بحثی که الان کردیم ازش استفاده میکنیم. ما نگفتید که انسان، بشر قانونگذار خوبی نیست، پس باید بریم سراغ خدا. پس حقوقی خوبه، حقوقی درسته که از طرف قانونگذار درست باشه. غیر از اون باشه مشکل داره. پس لزوم و بایستگیش رو بخوایم بحث زیادی داره. من دارم فقط اشاره میکنم به این مباحث که بعدا انشاءالله بیشتر مطالعه بکنیم که ادله اینجا وجود داره، بحثایی وجود داره، ما اینجا اثبات میکنیم. حالا یه نمونه شرط کردم خدمتتون که به آخر اثبات میکنیم که حقوق باید دینی باشه. اگه بخواد حقوق خوبی باشه باید دینی باشه. ولی آیا الان تو دنیا حقوق از دین گرفته شده؟ سوال، کدام حقوق؟ حقوق کجا رو بگید؟ حقوق ایران، حقوق آمریکا، حقوق انگلستان، حقوق اروپا، حقوق بین الملل کجا؟ پس دونه دونه هر حقوق عراق، حقوق عربستان، حقوق کویت، پس دونه دونه اینا رو باید بررسی کنیم نسبتشو با دین. اینجوری کلی نمیتونیم بگیم آیا حقوق الان در دنیا از دین گرفته شده است. میگیم خب همه دنیا رو باید دونه دونه همشو بررسی کنیم ببینیم از دین گرفتن یا نگرفتن. اگه بخوایم یک خلاصه اینو بررسی کنیم، خلاصهش اینجوری میشه که برخی کشورها حداقل ادعا دارن که چیه؟ حقوق را کاملا از دین میگیرند. برخی کشورها در واقع قسمتی از حقوق را، بخشی از حقوق خودشون را از دین میگیرند. برخی کشورها هم چی هم؟ حقوق از دین جداست، سکولار هم. اولی مثل کجا؟ ایران. این که دین میگیم منظور از دین هم چیه؟ این هم یه سواله. کدام دین؟ کدام دین؟ منظور دین اسلام فقط نیست. اینجا سوال ما کلان از دین میگیرن، حالا دین مسیحیت، دین هایی که بالاخره یک قوانین اجتماعی داشته باشن. برخی ادیان یا قانون ندارن به اون صورت یا قوانین اجتماعی ندارن. ما منظورمون دینایی که قوانین اجتماعی داشته باشن دیگه، والا سالبه به انتفاع موضوع میشه. چون دیروز عرض کردیم حقوق، یه بار دیگه عرض میکنیم، حقوق اون مجموعه قوانین و مقرراتی است که برای تنظیم روابط، بگید، بین انسان ها. کدوم روابط؟ اجتماعی انسان ها. روابط فردی رو کار نداره حقوق. بفرم. منظور روابط انسان ها. اگه بله انسان و انسان باشه، ولی بگید روابطی که تو انسان ها هست، منظورت از بین انسان ها این باشه؟ آره، فردی هم توش هست، انسان و خدا، نماز. بله بله بله، بفرم. الان اینو امروز بحث میکنیم. خب پس حداقل اینجا ادعا این است که بر اساس دین است، دو بخشی از حقوق را از دین میگیرن برخیش، مثل کجا؟ احسن، مثل عراق که اگرچه ادعای قانون اساسیش این است که قانون نباید برخلاف اسلام باشه، ادعاش اینه و اومده تو قانون اساسی عراق، ولی عملا اینجور نیست، قصاص نیست در عراق، قتل عمد قصاص ندارد، در شرایط خاصی اعدام میشه، یعنی الا ما خرج به دلیله و اصلش اینه که اعدام ندارد، حبس ابد یا موقت، تشخیص قاضی و شرایطش. دو، دیات کلن ندارن، کلن ندارن دیات. سه، قطع ید سارق ندارن، سرقت قطع ید نداره. ببین بابا این قرآن تصریح کرده، چطور نداریم؟ یه نداریم. و چیزای دیگه هم همینطور، خیلی هاش بر اساس اسلام نیست. بله، در ایران داریم، هم قانونشو داریم، هم اجرا میشه، ولی مشکل اینه که چون شرایطش زیاده، 24 شرط داره، شرطش هم عام مجموعیه، نه استغراقی، یعنی یه دونش نباشه نمیشه قطع ید انجام بدیم طبق شریعت و قانون ایران. و یه نکته دیگه اینه که اون مقداری هم که ثابت میشه در ملای عام انجام نمیشه، انجام میشه ولی در ملای عام انجام، اونم به خاطر همین فشارهای جهانی و حقوق بشری و از جرفا سنگسار هم داریم در قانون، اونم آره، اونم به همین شکل انجام میشه. آره، ولی خب حالا اینو بحث میکنیم که رب داره به همون سال اولتون که چرا اینجوریه و انواع قانون رو باید بحث کنیم. چی؟ بمبتون. حالا بحث میکنیم که اینه اینا درست هست یا درست نیست. خب، بخشی از حقوق را از دین میگیرن تو کشورهای اروپایی هم همینجوره، برخیشون قسمتی از قوانینشون رو از دین مثلا مسیحیت گرفتن، قسمتیشو از دین مثلا دیگه، ولی برخیشون هم که اصلا نه، کلا میگن اصلا حقوق چیان؟ مکتب پوزیتیویسم هم بیشتر دنیا اینجوریه، بیشتر دنیا اینطوری میگه اصلا حقوق ربطی به دین نداره، دین اگر هرچی میگه برای خودش است و رابطه انسان است و رابطه فردی انسان است و برای اداره اجتماع کاری نداره و نمیتونه داشته باشه و او رو کاملا از اداره جامعه جدا کردن. خب این نگاه کلی جهان به رابطه حقوق و دین. اما در هر شبت که ایران به چه شکله؟ در ایران حقوق باید بر اساس دین باشد. اصل 4 قانون اساسی میگه همه قوانین باید بر اساس اسلام باشد و پایانش هم گفتیم دیروز که این اصلا خیلی مهمه، باز تکرار میکنیم که آخرش میگه این اصل بر اطلاق و عموم سایر قوانین و اصول همین قانون اساسی در صورتی که تعارض بکنن، تزاحم بکنن، چیه؟ حاکم است، حکومت داره، حاکم همون حکومت ورود اصولی و لذا این مقدمه. خب یعنی ما هیچ چیزی نباید داشته باشیم تو ایران که خلاف شرع باشه. حالا یه جایی اگه دیدیم بود میشه اصلا تصور کنیم، اینو اول بحث کنیم، تو ایران یه قانونی بیاد که خلاف شرع باشه طبق. نه، اون که خلاف شرع در واقع نیست، خلاف شرع باشه میشه یا نمیشه؟ خب اون نه، اونو حالا گفتیم با این بحثمون خواهیم کرد، این خلاف شرع نیست، خلاف شرع باشه واقعا میشه. میدونی چرا؟ دیروز باز عرض کردیم اینا مبانی است که نبودین، هی باید دوباره تکرار کنیم. گفتیم قانون 4 تاست دیگه، ببینید سریع اونایی که نبودن، قانون اساسی 1، قانون اساسی که مهمترین و مادر قانون هر کشور، قانون عادی که توسط مجلس تصویب میشه، سه آیین‌نامه و بخشنامه و تصویب نامه، چهار مصوبات شورای شهر و روستاست. اینا کدوماش میره برای شورای نگهبان بررسی میکنه که خلاف شهر هست یا نیست؟ فقط قانون عادی. پس این دوتای بعدی ممکنه خلاف شهر در بیاد، ممکنه، احتمالش وجود داره، چون مستقیما نمیره برای شورای نگهبان، اما یه راه گذاشته قانون اساسی برای همینم. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که هر کس میتواند هر قانونی را، قانون به معنای عام، این قانون به معنای عام دیگه که همه اینا رو میگن قانون، هر کس میتواند هر قانونی را خلاف شرع دید به دیوان عدالت اداری شکایت بکنه و دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان استفسار میکنه. یعنی چی؟ طلب تفسیر میکنه، یعنی میگه بگو خلاف شرع هست یا نیست، اون اگه گفت خلاف شرعه باطلش میکنه. پس این وجود داره از در قانون اساسی ما، این در واقع این قانون اساسی ماست. و کیا رفتن دیشب تا حالا یه نگاهی به این قانون اساسی کردن؟ دو ساعت میتونید این قانون اساسی رو دو ساعت بخوانید. کی نگاه کرد؟ یک، دو، سه. خب امیدوار کننده است، چون کلن 5-6 نفر بیشتر نبودن، 3 نفرشون دیدن، میشه 50%. این خوبه. بله؟ شما هم خونده بودید. خب اینم بس بیش از 50% میشه. خب من خدمت دوستان عرض بخوام دیگه. ببینید این قانون اساسیه دیگه، نصفش نمایه است انقدرش. اینو هر کشوری زندگی کنی باید اینشو بلد باشی، قانون اساسیشو. چاره ای نداری، چون داری اونجا زندگی میکنی. مهمترین قانوناشه. شما اینجا رأی میدی، نمیدونم تصمیم میگیری، اعتراض میکنی به این که دولت این کارو میکنه، فلان شهرداری این کارو میکنه، مثلا داری زندگی میکنی با این. باید خبر داشته باشی، نمیتونی خبر نداشته باشی. هر کی میخوای باش، طلبه باشی، غیر طلبه باشی، همه باید بلد باشی. قانون اساسی ندانستن باعث ضرر اجتماعی است، ضرر سیاسی، ضررهای مختلفی ما خواهیم دید اگر مردم مطلع نباشن از حقوق خودشون، مهمترین حقهای خودشون. این که الان شما میتوانی، این همین نکته یک کارگشاست. شما گاهی وقتا یک ساختمون داری میسازی، خب یه مغازه‌ای پدرتون داره، مثلا گیر کردید به یه ماده قانونی شهرداریتون، بعد اون میگید آقا این خلاف اسلامه، خلاف شرعه. خب با همین راحت میتونید خود شما یک نفره، هر کس، نیاز به هیچ کس نداره، شما میتونی بری و این کار رو انجام بدی، یه شکایت نامه می‌نویسی. و خیلی جالبه راجع به بانکداری اسلامی، الان یک نفر یه نامه زده که آقا این بانکداری اینجاش مثلا دلایل آورده، یه نفر عادی استدعا کرده اینجاش خلاف شرع، رفته همین مسیری که گفتم، دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری هم در واقع خواسته از شورای نگهبان، شورای نگهبان اینو داره بررسی میکنه. به هر حال بس اینه که شما وقتی بدانید یه همچین ظرفیت هایی وجود داره، قطعا بهتر هم خودتون بهتر زندگی خواهید کرد و هم جامعه بهتر پیش میره و هم مشکلات جامعه زودتر حل میشه. قبلنا نامنگاری اینا سخت بود، الان همین عرصبت که دفاتر الکترونیک قضایی میرید میگید من یه شکایت میخوام راجع به این ماده قانونی انجام بدم برای دیوان عدالت، لازم نیست برید خود دیوان که همونجا میمیسی و تموم میشه دیگه، در واقع شروع میشه این پرونده این قانون. بله، پیگیریش برخی وقتا نه سریع انجام میشه، گاهی وقتا طول، مثل مثلا این موضوع که گفتم، خود استدلال کننده شاید هفتش ده صفحه استدلال کرده این بنده خدا. حالا برسه این استدلال ها همه اینا بررسی بشه و بعد خود بانکداری خودش یه چیز بیش پیچیده ایه. آره این مثلا 2-3 سال طول کشیده نامه، ولی برخی چیزا نه، اینقدر ساده است، واضح خلاف شرع، سریع هم ابطال میکنه. شما اگر 2tik.ir عضو باشید، 2tik.ir این براتون میفرسته خود شورای از طرف شورای نگهبان تمام مواردی که اینا ابطال میکنن، هر روز داره ابطال میشه یا تایید میشه، گاهی وقتا میگن نه خلاف شرع نیست، اینا میاد براتون توی ایمیلتون. خب سوال داشتید الان؟ خب اما اصل 4 پس شد مهمترین اصل قانون اساسی و همه قانونها و اصلهای دیگه هم باید تحت فرمان این اصل باشن و بر اساس این اصل باید اونها رو چکار کرد؟ تفسیر کرد. احکام اسلام تقسیم میشه به الهی، اولیه، ثانویه، حکومتی. این احکام حکومتی رو خوب یاد بگیرید، چون هی این سوالایی که الان دوستمون داشتن برمیگرده در واقع به همین بحث. احکام حکومتی یا حکم حکومتی چیست؟ اختلاف نظر توش هست، همین اول بگم که اختلاف توش هست. یعنی یک نظر رو دارم خدمتتون عرض میکنم که به نظر درسته نسبت به باقی نظرها، ولی مفصلش رو باید کار بکنید. اصلا یه پایان نامه است حکم حکومتی چیست، و یکی از دوستان هم یه پایان نامه تو مؤسسه مخوانی راجع به این نوشته، ولی بازم میشه کار کرد. به هر حال احکام اسلام تقسیم میکنیم الهی یعنی از طرف خداست، اولیه یعنی چی؟ کی میدونه حکم اولیه چیه؟ اولاً و به ذات، خب اولیه که همون شد که هیچ عنوان دیگری، عنوان تارع به قول ما طلبه های عنوان حکم ثانوی هم واقعیه، هر دوش واقعی هست، طرف خداست، هر دوش از طرف خداست، نوشتیم الهی، ثانوی هم از طرف خداست، فرقی نمی کنه. فرقش تو اینه که اون حکم اولیه عنوان در شرایط عادی است، در شرایط عادی است، اما دومی حکم ثانویه در شرایط خاص و عناوین خاص این حکم میاد. مثلا مثل چی؟ این در شرایط عادی، حکم خدا در شرایط عادی، این یکی حکم خدا در شرایط خاص، من میگم حالا تعبیر فقهیش در واقع در عناوین ثانویه. مثل چی؟ مثل اضطرار، مثل حرج، مثل ضرورت و اینجور چیزا. یعنی مثلا گوشت خوک بله حرام است، این در شرایط عادی حرام است، همین میاد اینجا گوشت خوک در حالت استرا حلال است، میشه ثانوی، درست شد؟ اما حکم حکومتی چیه؟ حکم حکومتی که میدونه چیه؟ بگو آقا.
اینکه گفتن که یه زمان خاصی دارن دادن و بعدش که از تو عدد ثابت نیمید که پیدا کنید یه دلیل خاصی خارج واسش ندارد.
ثانوی هم مثلا اینکه گوشت خوک حلال است و ما کجا میبینیم؟
استرادشو
داریم، اونشو داریم، خود خوک کاملش، این که مثلا این مستاق، تشخیص اون مستاق که دیگه با خودمونه. ببین نکته اصلیش اینه، حکم حکومتی حکمیست که توسط حاکم اسلامی، نه خداوند، توسط حاکم اسلامی در صورت مصلحت با توجه به قواعد اسلام وضع میشه. مثلا یک موضوع جدیدی هست که اصلا موضوع جدید هم حج، اصلا جدید نباشه، حج حکمش چیه؟ حکم اولیش واجب است. الان مشکلی سال 1367 حضرت امام دستور میدن حج ممنوع است، حج ممنوع است یعنی حرامه، الان هیچکی نبود بره. شما گفت آقا این چرا اینطوریه؟ چون حاکم اسلامی اینجا تشخیص داده این الان مفاسدی برای جامعه داره، یه مصلحت بزرگی اونور هست، لذا این رو دستور میده که اصلا کلا یک چیز اولیه در واقع رو تعطیل میکنه، یک واجب اولیه، حکم اولیه رو، حکمش رو تغییر میده، یه چیز دیگه میشه. صلح نه، اینا ثانویه. حالا بعضیا میگم اختلاف هست، بعضیا میگن اصلا ثانویه دو قسمه، حالا اینو من بعد توضیح میدم. میگن ثانویه فردی، ثانویه اجتماعی. ثانویه اجتماعی میشه حکم حکومتی، اما این درست نیست. چرا؟ چون گاهی وقتا اصلا حکم ثانوی نیست که مثلا دستور میدی که الان برید جهاد، این الان ثانوی نیست. این چی الان؟ میگه آقا حتما همه باید برن الان جهاد. خب این در واقع حکم حکومتی است، اولیه هم هست و دستور هم میده که باید اجرا بشه و الان موقع جهاده. تشخیص مصداقی است از مصادیق حکم اولیه است، ثانویه نیست. پس حکم حکومتی یه چیز دیگری است، جدای از اون حکم ثانوی است. یکی از نظرها اینه و دست حاکم اسلامی هم هست، تشخیص مصلحت بده، دستور میده و اون برای همه لازم اون اجراست. نکته دیگرش اینه که این حکم حکومتی حتی برای مجتهدی که نظرش متفاوت باشد، مجتهد دیگری منظورم یعنی غیر از ولی فقیه، نظرش متفاوت باشد چیه؟ لازم اجراست. حالا مجتهد دیگری و مقلدینش دیگه. بله؟
ظاهری؟
یعنی چی ظاهری؟ مخالفت نظرش متفاوته، یعنی نظر فقهیش یا تشخیص مصداقش فرق نمی‌کنه. نمیتونه. بله، حکم حکومتی همینه. آره دیگه، نباید مخالفت بکنه با این حکم حکومتی. چرا؟ چون سنگ و سنگ بند نمیشه، چون این قرار باشه. حالا این که عرصوت که نه، یه وقتی میگی دو تا مسئله است. یه وقتی میدونه که حاکم اشتباه کرده توی در واقع تشخیص مصداق یا تشخیص موضوع یا فلان اینا، اونجا نه، اونجا بله طاعت در واقع میتونه فقط به هم نریزه جامعه رو. ولی یه وقتی نه، تو مبنای فقهیش در واقع با هم اختلاف نظر دارن، این میگه به نظر من این فتوا درسته، اون میگه این فتوا درسته، ولی حالا بر اساس در واقع این فتوا او الان یه حکم یه چی تشخیص داده و یک در واقع میگه این الان لازم باید همه انجام بدن، اگرچه طبق نظر مثلا بعضیا این اینطوری نیست. خب این نمیتونه الان این رو عمل نکنه، مثل حکم ثانویه میمونه که ما حکم اولیه رو میذاریم کنار. این فقیه باید حکم اولیه خودش رو بذاره کنار، به حکم ثانویه، حالا به تعبیر من با مسامحه، یا حکم حکومتیه عمل کنه، چون چاره ای نیست، چون جامعه رو با یک حکم میشه گردون تو بعضی وقتها، با دوتا حکم نمیشه در یک در واقع گلیم بله دو حاکم دو پادشاه در یک گلیم نخسبند یا در یک اقلیم جا نمیگیرند. دو تا قانون هم گاهی وقتا دیروز عرض کردیم قابل جمع گاهی وقتا نیست، یکیش باید حتما اجرا بشه گاهی وقتا اینطوری. خب اونجا دیگه مثلا جهاده، فرض کنید یکی میگه الان باید جهاد کنیم، اون مثلا فرض کنید که قبول نداشته باشه، نمیشه اصلا، این باعث تفرقه، باعث به هم ریختن جامعه اسلامی میشه. یک نفر باید حرف آخر رو بزنه و بقیه هم باید گوش بدن. تو بحث تنباکو همینجور بود دیگه، تحریم تنباکو میرزای شیرازی وقتی گفت بعضی ها نظرشون شاید این نبود ولی گوش کردن، گوش کردن و این کلن کل جامعه رو حتی دربار هم گرفت. خب حالا پس اینجا دقت کنید، حکم حکومتی فرقش با اون بالایا چیه؟ فرقش اینه که مادام شبیه اون ثانوی است، از جهتی که چی است؟ مادام المصلحه هست، یعنی موقتی است، موقتی است، برخلاف حکم اولیه دائمی است، این دائمیه. حکم ثانوی چی؟ دائمیه یا موقتیه؟ حکم ثانویه؟ بله. اصل این که در حالت اضطرار حکم عوض می شود یا الزام کنار می رود چیز نیست، موقتی نیست، دائمی است. اصل این که این عناوین احکام را تغییر می دهند، این حکم ثانویه در واقع موقتی نیست، دائمی است، از طرف شارعه، هیچ وقت هم عوض نمیشه، هزار سال دیگه هم همینه. اما این مصداق خاص که گوشت خوک در حالت اضطرار حلال است، بله این موقتی مادام عنوان ثانوی است، تا وقتی که عنوانه هست این هست، هر وقت این رفت حلیت هم میره، درست شد؟ پس اینم در واقع هم از جهتی میتونیم بگیم دائمی است، از جهتی میتونیم بگیم چیه؟ موقتی است. درست شو یا نه؟ خب حکم حکومتی مادام المصلحه، یعنی اگر دو سال گذشت، یه سال گذشت، ده سال گذشت، دیدیم که اون مصلحت دیگه نیست. لذا توضیحی که دیروز دادیم، گفتیم مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچی میره از باب چیه؟ اونایی که قانونه ها، از طرف اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان میشه میره تو مجمع، از این بابه مادام المصلحه. پس مادام المصلحه، هر وقت الان شما به این نتیجه رسیدید، مردم به نتیجه رسیدن، میتونن پیشنهاد بدن به مجمع، نامه بزنید به مجمع که آقا این شما مثلا 30 سال پیش راجع به این هستش، راجع به بانکداری که گفته و جریمه دیرکت رو گفته، اشکال نداره، اشکال شهری داره جریمه دیرکت، ولی اینا از باب حکم حکومتی و برای اینکه پولا رو میگرفتن نمیدادن گذاشتن. خب آقا شما که به نتیجه نرسید، الان هم میگیرن نمیدن. پس بدهکاران بانکی که کم نشد، بیشتر شد، به اون مصلحته نرسیدی و خلاصه 30 سال هم که گذشته دیگه، با نوبت بازنگریه، دوباره نگاه کنید، شاید واقعا دیگه این مصلحت نداشته باشه و تغییر بدید قانون رو. شما الان میتونید یه نامه بزنید، اینو درخواست کنید از مجمع تشخیص که چرا این کار رو نمی کنی بعد از گذشت 30 سال. خب نه همه میتونن، ببینید اعضاش رو رهبری تعیین میکنه و اعضا بعضی هاشون در واقع به خاطر سوابقی که دارن، اطلاعاتی که دارن، مثلا شما اگر 5 سال رئیس حوزه های علمیه بوده باشی، بعدش رئیس هم نباشی، بالاخره اطلاعات خوبی داری، آمار خوبی داری، یه چیزایی میدونی، یه کارایی کردی تو کل کشور، تو رئیس جمهور بوده باشی، 8 سال بوده باشی، به هر حال اطلاعاتی داری که به درد میخوره. حالا ممکنه جای دیگه مسئله اعتقادی ما کاری به حرف شما نداشته باشیم، ولی از نظر اطلاعاتی که داره میتونه اونجا حرف بزنه، یه رأی دیگه. حالا یه رأی بیشتر که نداره، ولی اطلاعاتی که داره ممکنه به درد بخوره. و اینجا هم بحث تشخیص مصلحت، بحث حکم شرعی نیست که بگیم حالا اینا خلاف شرع، اینا که نمیتونن حکم شرعی رو عوض بکنن، اینا فقط میگن این مصلحت الان داره برای کشورمون یا نه. بحث مصداقه. بله لازم نیست فقیه باشه، حکم حکومتی رو فقیه، ولی یه فقیه میتونه بده. ولی یه فقیه هم همه کاراش به هر حال به تنهایی که نمیتونه انجام بده که. هیچ پادشاهی در طول تاریخ و تا ابد نمیتونه همه کاراش رو خودش انجام بده. پادشاه هم که با دیکتاتور هم که باشه نمیتونه خودش انجام بده، چه برسه به چی؟ حالا میخوام بگم یعنی در بدترین حالتش هم نمیتونه خودش انجام بده، پس باید یک کسی داشته باشه. رهبری هم اشخاص حقیقی داره که کارها رو بهشون محول میکنه، هم اشخاص حقوقی. اشخاص حقوقی یعنی کیا؟ یک نهاد، یک سازمان، یک هر چیزی، مؤسسه، هر چیزی که مثل مجمع تشخیص، این هم یک شخصیت حقوقی است، به این میسپاره. اشکالی هم نداره به اینا میسپاره. اینا دارن میگن آقا اینجا الان مصلحت داره، اینجا الان مصلحت داره، کافیه دیگه. یه جاهایی هم که موضوع خاصه بهشون ارجاع میده، اونا رو باید امضا بکنه خودش، برمیگرده به امضا میکنه. اینجا هم امضای ساب پیشین داره و ازش امضای پسین داره دیگه. خب تا اینجا حکم حکومتی اگر سوالی نیست از این بحث بگذاریم. حالا برمیگردیم به اون سوال شما که ربطم داره به درس. حکم حکومتی عرصوت که وضعش به دست حاکم اسلامی. سوال، این حکم حکومتی خارج از اسلامه یا داخل اسلامه؟ داخل، جزی از اسلامه. این از کجا آوردیم اینجا گفتیم؟ این از تو فقه آوردیم بر اساس این که در واقع نظریه ولایت فقیه، فقیه چی دارد؟ در زمان غیبت و معصوم در زمان حضور حق دارن حکم حکومتی صادر کنن. صلح حدیبیه چه صلحی بود؟ اونم همینطوری بود، حکم حکومتی بود. چرا؟ چون اون موادی که داشت، برخی از موادش خلاف احکام اولیه و آیات بود، مردم اعتراض کردن، صداشون در اومد. چی بود یادتون هست؟ صلح حدیبیه؟ نه اوناش نه، یه چیزیش بود که صدا همه در اومد. نه گفت اگر یه نفر از قریش فرار کرد اومد به ما، ما تحویلتون میدیم. بلعکسشو نه، لن یجعل الله الکافرین علی المسلمین سبیلا. مگه نمیگید ولن یجعل الله المؤمنین علی الکافرین، الکافرین علی المؤمنین سبیلا؟ خب الان شما این مسلمان شده اومده پیش شما دیگه، برای چی فرار کرده؟ سرش که درد نمیکرده، پس بدیم به اونا، اونا که کافرن که مسلط میشن برش، خلاف حکم اولیه هست یا نیست؟ ولی پیغمبر امضا میکنه، همونجا هم یه نفر فرار میکنه میاد همونجا، هنوز جوهر این چیزه خوش نشده بود. بعد حضرت تعبیرشون داد، آقا این رگا زد بیرون مردم، آقا بذارید این اومده فلان، سر صدا کردن مردم. ولی پیغمبر گفت نه، این مصلحت داره برای اسلام و مسلمین، من میدونم چی میشه بعدن. و بعدن همین شد به نفع مسلمین، چون همینا شدن گروه، به قول گروه لیون شامپوی قریش، رفتن تو کو، هر کس که خلاصه مسلمان شد میگه کجا برم؟ اونجا که مدینه برم که پسم میدن، پس برم تو این کو. اولین نفر رفت اونجا، دومین نفر، سومین نفر، یه گروه شدن اونجا. خود همینا در واقع کاروان قریش رو میزدن، نمیدونم قریش رو اذیت، همین مسلمین بودن که بچهای خودشون بودن، خودشون اذیت میکرد و خودشون اومدن گفتن آقا اینو دیگه چیکار کنیم، این پیمان رو در واقع هم زدن. به هر حال و فواید دیگه هم داشت. پس حاکم اسلامی است که تشخیص میده که الان ما میتونیم از این راه بریم، ما بنبست نداریم در اسلام. این سوپاپ اطمینان مجموعه قوانین اسلامی است، حکم حکومتی. یعنی اینقدر این راه گشاست و اینقدر این مفیده، تلمس تلاست برای قانون، راه رو باز گذاشت، یعنی هیچ جا ما به بنبست نمیخسیم آه خوردیم به این قانون و این قانون میگه این کارو نکنید و هیچ راهی نداریم و. نه خیر، راه گذاشته حاکم اسلامی برای همینه. چرا؟ چون شرایط عوض میشه، شرایط زمان عوض میشه، مکان عوض میشه. ما چه میدونیم 1000 سال دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد، 2000 سال دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد. گیر نمیکنه اون موقع هم هر اتفاقی بیفته، هر شرایط جدیدی هم پیش بیاد حاکم اون موقع، چون حکم حکومتی خیلی مترقی است نسبت به در واقع قوانینی که اینو نداشته باشه. آبی هم کن اگه اون سوپاپه نباشه میتره که، اگر این نباشه این قوانین چی میشه؟ میشه قوانین منسوخ. اگر این نباشه فقط این بالایی بود، میگه خب گیر میکنه توی زمانی، یعنی در واقع احکام اسلام به تعبیری تقسیم میشود به احکام ثابت و احکام متغیر. احکام ثابتش همین هست، اولیه است و اصل حکم ثانویه است، اینم گفتیم ثابته. اما تطبیق این ثانویه بر مصادیق و حکم حکومتی متغیراشه، اینا متغیرن، تغییر میکنه مادام العنوان تغییر میکنه. و این قانونی خوب است، یادداشت بکنید، قانونی خوب است که احکام ثابت برای نیازهای ثابت و احکام متغیر برای نیازهای متغیر انسان و جهان داشته باشد. از مجموع قوانینی که فقط احکام ثابت داشته باشه میشه مثل وهابیت. چی میگه؟ میگه برای مریض گل ببری خلاف شرعه، جشن تولد خلاف شرعه، فلان چیز خلاف شرعه. بابا اینو نه، اینو نبوده، همینی که بسته، وقتی بسته شد، دوگم شد، نیازهای متغیر رو ندیدی، میشه این؟ میشه متحجر، میشه به درد نخور، میشه همه میزنش دور، همه مسخرش بکنن. این قانون به درد نمیخوره، قانونی که این قسمت نیازهای متغیر انسان هم باید ببینه. خب تا اینجا سوال نیست. حالا اون احکام رانندگی، آقا شما میگید، میگه حکم رهبری به تفویض میکنه به مجلس و در واقع مجمع تشخیص و اینها، اینا میرن قانون میذارن. این قسمتش تو اسلام نیست. بله، این که از چپ بریم یا راست بریم، این نیست. اینا همین نیازهای متغیره که با احکام حکومتی ما براش چه وضع میکنیم؟ براش قانون وضع میکنیم. به تعبیری بله، همه اینا حکم حکومتیه، یعنی در واقع نیاز حکومت و جامعه به قوانینی که نیستش تو اسلام عینش، ولی قواعد کلیش هست. رضا گفتیم که بر اساس مصلحت با توجه به قواعد اسلام اینا باید وضع بشه. یه مثال بزنم، شما میخوای قانون بنویسی، قانون راهنمای رانندگی، یه جوری بنویسی که بگی آقا اگه داشت میمردم توی ماشین اونوری، حق با این کسی که چراغش سبزه. این درسته؟ خلاف شرع نیست؟ هست دیگه، قواعد اسلام اینه، اجازه رو نمیده شما اینجوری اینجا وضع کن. چقدر مگه مصلحت داره اینجا شما اینجا بخوای بگی که اینجا اصلا خلاف مصلحت، مفسده، دل برعکسه. شما میتونی اینجا این قانون رو بذاری؟ نه، ما میخوایم نظم برقرار بشه. نظم به هر قیمتی نه، یک چیز از دماغ، احتیاط در دماغ نفوس یه قاعده است، اونو نمیتونی زیر پا بذاری که یعنی اگر آدم میمیره اینجا باید اجازه بدی این بره ولو چراغش چیه؟ قرمزه، یا ولو ورود ممنوع رفت، ایرادی نداره، این چون داره میمیره یه نفر. پس عرض شود خدمتتون که اون قواعد اسلام رو باید رعایت کنیم. یه نکته فقط اینجا بگم، خیلی دقیقه، خیلی دقیقه. این منظور که میگیم با توجه به قواعد اسلام، غیر از اون یه موردی که داریم خلاف حکم اولی انجام میدیم، ها دقیقه شد؟ این که میگیم قواعد اسلام باید رعایت کنیم، اگه قرار باشه همون حکمی هم که درگیرشیم همون حکم اسلام اولیه‌اش رو رعایت کنیم که دیگه حکم حکومتی نمیشه. مثال شما میخوای حج رو الان گیر کردی تعطیل کنی، حکم اولیه‌اش اگه بخوای رعایت کنیم پس باید اینا تعطیل نکنیم. یعنی غیر از اون یه مورد میگیم بقیه چیزا رو به هم نریز، بقیه قواعد اسلام رو به هم نریز. دقت فرمودی؟ اون یه مورد رو به خاطر صلح حدیبیه میخوای ببندی با اونا، این یه مورد رو اب نداره، ولی بقیهش که لزوم نداره به هم بریزی قواعد اسلام، اونا رو به هم نریز. اونا درست باشه تو این قانونت، رعایت شده باشه تو این قانون، مثلا قاعده احتیاط در دماغ نفوس، قواعد دیگه ای که تو فقه هست اونا رو رعایت کن. بله میگم تو بحث حکم حکومتی اختلاف نظر هست که دقیقا چیه، لذا بله بعضی ها میگن تا وقتی که مثلا ضرر نباشه اشکال نداره. یعنی اونا در واقع حکم حکومتی رو در جاهای خاص میدونن، اینجور نیست که همه اینا رو حکم حکومتی بدونن. مثلا اگر دستور به جهاد بدم همین حرف رو میزنه، اونجا ندیگه. اینا میگن مثلا مقررات انتظامی نظمی، برای که نظمی تو جامعه ایجاد بشه میگن اگر مثلا چه ربط داره با این قیدا دیگه، مثلا اگر ضرری برای خودش یا دیگران داشته باشه اینجا باید رعایت بکنه و الا مثلا چیز نیست.
عناوین ثانویه میشه
چی؟
عناوین
ثانویه
میشه یا مثلا
خیلیش
نیست،
یه
عناوین
اولی هست. مثلا چی؟
اینکه اگه
همون ناس باشه
ایراد داره.
آره اونا دیگه داره عنوان اولیشو داره میگه دیگه، ضرر داشته باشه اولیشه. مقلدشون باید به همون فتوا. ببینید تو مسائل اجتماعی، حالا سوال خوبی کردم، ببینید ما کل جامعه رو در نظر میگیریم، دیروز عرض کردیم قانون آیه کثیری ما دیروز عرض کردیم قانون برای تمام کسانی که تو یک جامعه زندگی میکنن لازم الاجراست، حتی اگر مسیحی باشه، حتی اگر یهودی باشه، حتی اگر سنی باشه، فرق نمیکنه. قانون وقتی برای یک جامعه نوشته میشه برای همه لازم اجرا میشه، نمیتونی تخلف کنی، باید برخورد میکنن. از نظر فتوا و شرعی آیا باید قانون را رعایت کرد یا نکرد؟ اینجا گفتیم برخی از فقها میگن بله، از نظر دینی هم یعنی گناه میکنه. ببین از نظر دنیوی همه لازم الاجراست، بر همه لازم الاجرا. حالا مرجع تقلید من چی میگه اونه میگه، ما کار نداریم، قانون برای همه لازم. اما از نظر اینکه اون دنیا هم عقاب میشه کسی که با قانون مثلا راهنمای رانندگی مخالفت میکنه یا فلان اینا، اینجا اختلاف نظر بین فقها وجود داره. بعضی میگن بله، بعضی میگن خیر، یا قید میزنن بهش. از توی این قسمت دومشه که آیا تو روز قیامت عقاب میشه یا نمیشه، و الا تو این دنیا لازم الاجراست، فرقی نمیکنه که میخواد مقلد هر کی باشه. حالا اونی که مرجعش یا خودش میگه عقاب اخروی هم داره، این دوبل میشه. چیش دوبل میشه؟ ضمانت اجراش. عرض کردیم دیروز حقوق یکی از ویژگی‌هاش 4 تا ویژگی داره، اونایی که نبودن دوباره میگم مهمه ببینیم. قاعده حقوقی چند تا ویژگی داره بگید اونایی که بودن. 1 اجتماعی است. 2 لازم الاجرا یا الزام آور است. الزام آور است. 3 ضمانت اجرای بیرونی دولتی دارد. 4 کلیه. اون 3 رو من فقط توضیح بدم. گفتیم ضمانت اجرا یعنی چی؟ گفتیم یعنی اگر کسی با این قانون، هر قاعده جز حقوق نیست، قاعده یا قانونی که بگن اگر کسی مخالفت کرد چی میشه، یعنی معلوم باشه یه قدرتی، یک دولتی اجرای اون رو تضمین کرده باشه، بگه من هر کی اونو برخورد میکنم با این، حالا برخوردهای متفاوتم بود، یکی از برخوردهاش مجازاته، یکیش مجازاته و یکیش عرصبت خود استفاده از قدرت برای معاملات، مثلا اونجا مجازات نداره، اونجا میاد از قدرت خودش استفاده میکنه و بالاخره قانون رو بین این دو نفری که اختلاف دارن اجرا میکنه. پس ضمانت اجرا لازمه. حالا گفتیم ضمانت اجرای بیرونی در مقابلش دیروز عرض کردیم میشه ضمانت اجرای درونی، ایمانی، اخروی، آخرت عقاب میشی. این تو حقوق کاری باش ندارن به این، اما تو حقوق اسلامی ما میگیم به این کار داریم. تو حقوق اسلامی دو تا ضمانت اجرا داریم، یک حقوق ضمانت اجرای بیرونی تو همین دنیا، فقط و ایده هما از زانی و از زانیه فجل دو کل واحد و من هما مئت جلده، صد ضربه شلاق تو این دنیا بزنید، اون دنیا هم عقاب میشه. این برای انسان چیه؟ تو ذهنش همش هست که خدا عقابش میکنه، اون کارا رو انجام نمیده. پس دو تا ضمانت اجرا ما داریم، کدوم قوی تره؟ حالا اونایی که اون فتوا رو میدن این دوتا رو دارن، اونایی که اون جاهای خاص که این فتوا رو نمیدن اون دوتا رو نداره، میشه یکی، اشکالی نداره، میشه یکی، بازم ضمانت اجرا داره دیگه. معظمش که اینطوری نیست که اختلاف فتوا وجود داشته باشه، معظمش بیشترش اختلافی نیست که. حالا قتل ممنوع است، سرقت ممنوع است، زنا ممنوع است، لواط ممنوع است، فلان چیز ممنوع است، گناه است فلان، اینا که همه دارن میگن دیگه، اینا اخرویش هم هست، دنیاویش هم هست. دو تا ضمانت اجرا ما داریم، کدوم قوی تره؟ اینو بگیم و وقتمون شد. درسته صحبت کردین؟ حرفی نیست، حالا امروز اجرا میکنیم. اینو جواب بدید بعد سوال شما. حالا امروز همینا انجام میدیم ببینیم چی میشه. شما با آقای حسینیان صحبت. آقا دقت بفرمایید، ضمانت اجرای کدوم قوی تره؟ کدوم قوی تره؟ بیرونی یا درونی؟ چرا درونی قوی تره؟ یک، همه جا هست. بیرونی فقط اون جایی که دوربین هست، مأمور هست، کسی هست. توی خارج وقتی که برق قطع میشه، دوزی زیاد میشه. بله، ایمان اگه البته به شرط اون درونی ایمان وجود داشته باشه. عرض شد خدمتتون که اثرش بیشتره و طرف در واقع دو تا رو با هم مقایسه میکنه غالبا. بله که این واضح بشه، چند درصد مردم ما به دلیل قطعیت یا شلاق این گناه رو انجام نمیدن و چند قتل انجام نمیدن؟ چند درصدشون به خاطر انسانیت و عقاب اخروی و این چیزهای درونی این کار رو قتل انجام نمیدن؟ غالب مردم به خاطر اون ایمان و در واقع حتی ایمان در واقع اسلامی هم در نظر نگیریم، در واقع اون اخلاق، اون انسانیت، قتل انجام میده مسیحی هم هست، ولی همین ایمان مسیحیش، یهودی هست یا هرچی، بالاخره این ایمان درونی است که باعث میشه، حتی تو کشورهای دیگه هم این انسانیت درونی است، این عوامل درونی است که بیشتر انسانها رو نگه میداره برای اینکه در واقع جرمی رو انجام ندن. اما این دلیل نمی شود که ما از ضمانت اجرای بیرونی برخوردار نباشیم. چرا؟ چون یه سری آدم ها ایمان ندارن، یه سری آدم ها دارن و بهش توجه نمی کنن، بالاخره آدم هایی که مسیر رو درست نمیرن هستن، همیشه متخلفین همیشه هستن، همیشه با کلمه درستی یا زمان امام زمان هم هست. اگه گفتید چرا؟ حداقل یه جرم هست، قتل خود حضرت یه جرم دیگه، یه لخره متخلف دیگه. پس تخلف و جرم همیشه هست، نسبتش فرق میکنه و برخوردهایی که باش میکنیم فرق میکنه. لذا خب این از چرا اینجا سوالی نیست؟ مشخص شد پس اون سوالاتون جواب گرفتید که اینا جزی از اسلام، خارج از اسلام نیست و در واقع جایگاهی ما برای مواردی که در اسلام به ویژه نیومده اسمش، حالا اون حکم نیومده، داریم و براحتی میتونیم اینجا قانون گذاری کنیم و جامعه رو پیش ببریم. این مدل قانون گذاری دینی شما هیچ جا پیدا نمیکنید غیر از در واقع نگاه تشیع. شما جای دیگه این مدل رو به این صورت نمیبینید که هم مشروع باشه، هم درست باشه، هم در واقع دنیوی و اخروی بتونه پیش بره. این مدل فقط هست. خب چند دقیقه فرصت داریم آقا؟ بله بفرمایید. بله و ببینید استحسان فرقش با هر سبب حکم حکومتی اینه، حکم حکومتی تشخیصش با یا معصومه یا کسی که نزدیکترین از مردم به معصومه و فقط نه تشخیص حتی مصداقش، تشخیص موضوعش، همه چیزش با کیه؟ یک کسی است که از بقیه بهترین افراد و نزدیکترین افراد به معصومه، عادل فلانه، یه همچی آدمی تشخیص میده که الان اینجا مصلحت وجود داره. این یه فرق. اما تو استحضان اون خوده اینکه تشخیص رو بذاریم به عهده افراد و اینکه نکته دومی که مصالح شخصی مطرحه تو استحسان، اما در مصلحت در واقع حکم حکومتی مصالح عموم جامعه مطرحه، نه فردی، مصلحت جیب هم حالا، مصلحت نمیدونم هوا و هوس هم، مصلحت نمیدونم، مصلحت نشد اینا. ببینید فرق میکنه. حالا بس استحسان و اینکه مساله مرسله دارن، یه سری چیزا دارن که یه ذره شباهت داره به بحثای ما، ولی تفاوت‌های عمده‌ای هم داره که باید بخونید دیگه. حالا این بحث خارج از این بحث میشه که مقارن اگه بخوایم بخونیم، اصول فقه مقارن باید بخونیم و منابع خودمون رو منابع اونا مقایسه بکنیم، ولی در کل به هر حال اینجوری نیست. ما حکم آیه دوستان میگن تا 10 و نیم باشه، بعد یه نیم ساعت استراحت، دوباره یه ساعت
باشه. خودشون
در مجموع
شکایت نکنن، بعضیشون میگن شکایت میکنن،
نمیدونم دیگه.
باشه
خواهش. خب دقت فرمودید، پس ما حکم حکومتی که داریم خیلی متفاوته، چون مصالح عموم جامعه رو داره، مصالح اسلام و مسلمین مهمتر از اسلام اول، بعد مسلمین، عموم جامعه به ترتیب، اینو داریم در نظر میگیره و فردش هم مهمه و هر جایی نمیتونه برای خودش بخواد از این سوء استفاده بکنه. اگه بخواد هم چیکار بکنه، خودش از ولایت فقیه میفته، خودش میفته. چرا؟ چون عدالت نداره، چون داره به نفع خودش از قانون سوء استفاده میکنه، پس عدالت نداره، پس فقیه، ولی فقیه نیست، منعزل میشه از ولایت. یه شرایطی گذاشته شده که اسلام و مسلمین رو به در واقع سر منزل مقصود برساند، نه اینکه بخوان ازش در سوء استفاده بشه و در مسائل فردی و خلاصه فرایض خودشون و شهوات خودشون رو از این قانون استفاده کنن. خب اما رابطه ی... خب عرض کردیم که یه نکته دیگه هم بگیم. تو ایران دین، گفتیم دین هم اسلام هم غیر اسلام شامل میشه دیگه، گفتیم چه دینی باید باشه، دین اصلی اسلامه، اما دینای دیگه جایگاهی دارن تو ایران؟ تو قانون گذاری جایگاهی دارن؟
بله.
یک بله نماینده میتونن داشته باشن تو مجلس، ولی مجلس یه شرط داره. اصل 4 نمیتونه. حتی یهودی هم بیاد اونجا باید بپذیره که این قانون آخرش باید طبق اسلام باشه، اینو میدونه. ولی خب به هر حال تو چیزای دیگه به دردشون میخوره، مثلا یارانه اینقدر باشه فلان، چیزایی که خلاف اسلام نیست. اونجا بالاخره میتونه رأی داره دیگه. دو بله اون قانون رو ما تغییر ندادیم، قانون اسلام همون 50 در واقع اون بر از باب بیت المال و بیمه پرداخت میشه، نه اینکه قانون عوض شده. خب دومین چیز دقت کنید، ما در قانون اساسی داریم که 3 دین هستن به رسمیت شناخته شده. بگید
اسلام
نه غیر از اسلام، اسلام که اصلشه اساسشه، غیر از اسلام داریم دین دیگر، مسیحیت، زرتشت، یهودیت، فقط همینا 3 ساب. این هم اختلاف فتوا توش هست که آیا اینا هم اهل کتابن یا نه، مثل حضرت آقا میگه هستن، اینا پیروان حضرت یحیی هستن، ولی تو قانون اساسی نیومده. این 3 آزادن چیکار کنن؟ 1 در مراسمات دینی، در تعلیمات دینی آزادن، طبق دین خودشون به بچه هاشون تعلیم بدن. و عرض شود خدمتون که مذاهب هم نه، برای محدود خودشون بله، ولی بخوان جای دیگه برن نه. و همچنین اگه بخوان کلیسا اضافه کنن نمیشه، اون چیزی که هست میتونن باشن ولی نمیتونن گسترش بدن، این ممنوعه، چون کشور کشور اسلامیست. 3 نکته دیگه این که ما غیر از ادیان یه چیز دیگه هم داریم به نام مذاهب. تو اسلام هم ما یه مذهب رو انتخاب کردیم، تو ایران مذهب جعفری اثناعشری، شیعه 12 امامی طبق اصل 12 قانون اساسی، لذا بقیه چیز ندارن. در واقع قانون باید بر اساس فتوای فقهای شیعه باشه، اما مذاهب دیگه سنی و حتی شیعی، زیدی یا حنفی یا حنبلی سنی، اینا چی؟ اینا هم باز مثل همینا در مراسمات دینی، در تعلیمات دینی آزادن، و در یه چیز دیگه آزادن، در محله‌ای که خودشون زندگی میکنن اگر اکثریت خودشون باشن، در حد شورای روستا و شهر میتونن چی داشته باشن؟ مقررات محلی وضع بکنن طبق دین خودشون. این هم یک اختیاری است که به اینها داده شده، به شرط اینکه مذاهب دیگر رو حق حقوقشون رو ضایع نکنن. ولو 5% اونجا شیعه داشته باشیم، شیعه 12 امامی داشته باشیم، حقوق اونا رو از بین نبرن، یه جوری قانون بزنن حقوق اونا هم رعایت بشه. خب این در واقع نکته دیگه. در هر دو، چه در ادیان چه در مذاهب، بهشون اجازه دادیم در احوال شخصی است. کی میدونه احوال شخصی چیه؟ اینجا هم آزادن طبق دین خود و مذهب خودشون. نه، احوال شخصی چیه؟ تو کل دنیا این هست، فقط ایران نیست. اقلیت‌های مذهبی و دینی در هر کشوری تو احوال شخصی آزاده. احسن. ازدواج، طلاق، ارث، وصیت. ازدواج، طلاق، ارث، وصیت، اینا چیزایی است که خصوصی تره، یعنی شخصیه یه مقداری، جنبه اجتماعی، تعبیر دقیقش باید اینطوری بگیم، نه اینکه فردیه ها، چون گفتیم فردی نیست، اجتماعیه. هو ازدواج هم جزء اجتماعی، روابط اجتماعیه، طلاق هم جزء روابط اجتماعی، ولی جنبه اجتماعیش نسبت به سایر مسائل حقوقی کمتر. یه خانواده است، 2 است، 3 است، حالا ارثشون هر چی میخوان بین خودشون، نکاحش و طلاقش و اینا طبق دین خودشون عمل بکنن. ما و نکته بعدی که باز آزادی دارن این که توی همین موضوعاتی که گفتم نیاز به قضاوت داشته باشن، به دادگاه جمهوری اسلامی ایران مراجعه بکنن، طبق دین خودشون باشون برخورد میشه. نه یه آزادی است که دارم. چی؟ خب این یه تشویق دیگه خود بالاخره اسلام اسلام همینه دیگه. نه خب اگر یه زرنگی قاضی باید باشه، قاضی باید تو تشخیص موضوع و مصداق روانشناسی هم بلد باشه. هر قاضی نباید توی این موضوعات بهش بدم پرونده. به هر حال باید زرنگ باشه بفهمه دیگه، نه دورش نزنم. ولی به ظاهر مسلمان بشوند ما در اسلام چاره ای نداریم. و اسلام به ما گفته که اگه کسی ولو ظاهرن اسلام آورد باید حداقل این احکامی که مثل پاک شدن بدنش، مثل چیزای دیگه ای که داریم برش بار میشه. این تو اسلام هست. ده. بحث جمعیت یک بحث خیلی خیلی مهمیه و فرصت نیست که ما راجع به جمعیت صحبت بکنیم، ولی چون سوال کردید در حد دو سه دقیقه من عرض میکنم. موضوعمونم این نیست ولی ارتباط داره. فرمودن که سوالتون یه بار دیگه بپرسید دوستان بیان تو بس. فایدهش اینه که وقتی شد آمار اینها رفت بالا، کم کم طلب میکنن که مثلا مجریان قانون از خودشون بشه. فرماندار اول خلاصه دهدار، بخشدار، فرماندار، یواش یواش استاندار هم بدید به ما، بعد کم کم خلاصه بیان یه وزیر به ما بدین کم کم. اینا که اشکال نداره میگن خب میتونه باشه، بعد هی میان جلو یواش یواش. بعد اون نکتتون الان جواب میدم. بعد میرسه به کجا؟ به تغییر قانون. میرسن به فشار میارن آقا فعلا این قانون رو عوض کنیم، اون قانون رو عوض کنیم. بعد وقتی جمعیت واقعا خیلی زیاد بشود، قانون اساسی رو هم عوض میکنم، کار نداره. میریزن به هم همه چی دست خودشون دیگه. همه چی میریزن قانون اساسی عوض میکنن، یه قانون دیگه میریزن که بر اساس مثلا اهل سنت باشه. پس این خطر وجود داره. اینجوری نیست که کار بیهوده ای باشه. جمعیت آقا کشور سه تا رکن داره. بگید کشوری بخواد کشور بشه، الان فلسطین بخواد فلسطین کشور بشه، سه تا چیز میخواد دیگه. اسرائیل میخواست کشور بشه، دنبال سه تا چیز بود: یک جا سرزمین، دو جمعیت، سه حاکمیت و حکومت. رفتن اول سرزمینی گرفتن، جمعیتشون از جای دیگه آوردن ریختن اینجا، هی زیادش کردن. اسرائیل بعدم قدرت و حکومت و آقا ما کشوریم. این سه تا باید باشه. پس جمعیت یک رکن کشور است. اگر این جمعیت بالا پایین بشه ستونهای کشور میلرزه، جمعیت کم بشه این ستون کشور است. هم از نظر اقتصادی، هم از نظر علمی، از همه چیز ضرر میکنیم. ما میدونید بچه ها دوستان، آماری که الان دادن پیرترین تقریبا یکی به آخریم تو کشورهای اسلامی. 10 سال دیگه کلن پیرترین کشور اسلامی میشیم و عرصوات این از نظر آمار ما حدود در 3 دهه اخیر 450%، یعنی 4.5 برابر در واقع افت جمعیتی داشتیم و جمعیت ما الان مشکلات بسیار زیادی داره. اون حضرت آقا فرمودن دیگه، اون چیزی که ما اون موقع میخواستیم در 10 سال مثلا بهش برسیم، در اون 1-2 سال اول با این قانون کنترل جمعیت رسیدیم. ولی خب همین قانون به هر حال باید، این که گفتیم باید بازنگری بشه قانون ها، بعد از چند وقت نکردن، حالا عمدن و غیر عمدن، یه سری عمدن و یه سری غیر عمدی، به هر حال این ضرر رو به کشور زدن. ما نه نمیکشه بالا های چیز، تا فرهنگ جمعیت درست نشود این درست نمیشه، چون با یک بچه این جمعیت اون رشته، ما باید رشتمون بیش از اون مقدار عادی بشه. ببینید اینکه یک بچه داشته باشن یا دو بچه داشته باشن، این که خب همون طبیعی قبلیش بود، با همون سیر اگه بخوایم پیش بریم، یه سری از ما در میمیرن دیگه، و همون سیر بریم پیری رو قطعا خواهیم داشت و پیری جمعیت و مشکلات خواهیم داشت. حداقل اگر بخوایم ما رشد خوبی داشته باشیم تا 4 تا و 5 تا رو میگن. خب این چون خیلی ها در واقع انجام این به این عمل نمی کنن و در کسای دیگه باید بالاخره جور اونا رو بکشن. جمعیت تا وقتی که با این سیر بخوایم پیش بریم مشکلاتمون بسیار بسیار زیاد خواهد شد. الان هم متاسفانه بازم برنامه های استعماری تو کشورمون وجود داره، اگرچه بعد عرض میکنم به صلوات خط بفرمایید.